بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در جلسه گذشته مباحثی پیرامون بحث برکت عرض کردیم، نکاتی گفته شد که خلاصه اون مبحث این بود که انسان در بعد جسمانی بسیار رشد کرد، در امکانات رفاهی بسیار رشد کرد، به فضا، به آسمان، به زمین، اعماق زمین، به دریا و اقیانوس‌ها و به عجایب و تکنولوژی خیلی خوبی پی برد. اما در مقوله روح یا بعد ماورای انسان ما می‌بینیم که انسان نه تنها پیشرفت نداشت، ای بسا در بسیاری از مواقع پس رفت هم داشت. و ما دچار بفرمایید به این جهت که پیشرفت نکردیم، با عقلانیت جلو نیامدیم، دائم با عاطفه و احساس درگیر بودیم، دائم دنبال ماشینی زندگی کردن بودیم، هم ما مسلمان ها هم غیر مسلمان ها در کشورهای به ظاهر پیشرفته که دل از آدم میبره ظاهرش، دوچار خرافاتی شدیم که مصداق جاهلیتی. پیغمبر فرمود من بین دو تا جاهلیت مبعوث شدم، جاهلیتی که دختر زنده به گور می‌کردن، ازدواج 50 نفری داشتن و غیره، جاهلیت مدرنی که طرف به آسمان میره ولی تو آسمان خدا رو نمی‌بینه، دانه رو میشکافه، الکترون رو می‌بینه، پروتون رو می‌بینه، اما خدا رو در این نمیبینه، جاذبه رو میبینه اما نمیتونه رابطه این رو با خالق هستی، میگه خب این بیگ بنگ، این یک شیء خلاصه بسیط شده، دیگری میگه این گسترش کهکشان هاست که به 7 آسمان تبدیل شده، دیگری میگه خب این مسائل هست، این خدا رو ندید، 30 سال توی این مورچه تحقیق کرد اما خدا رو توی این پیدا نکرد، دوچار خرافات شد تو انگلستان، توی آلمان، توی اروپا، توی آسیا. حرف‌های الان میزنیم نمونه شو دیدید، توی هند میگن اگر ما ادرار گاو رو مقدس میدونیم علتش اینه، شما هم دارید، شما هم چشمه زمزم رو مقدس میدونید. ما میگیم بابا این منطقه کوهپایه است، کوهستانیه، باران و برف درش میباره، 2 سال بارون کم اومد نصف چشمه های ما خشک شد، همه تون دیدید. مگه عربستان سالی چند تا بارون داره که این چشمه 1000 و اندی ساله 2000 و اندی ساله که میجوشه؟ کو برف عربستان؟ کو باران عربستان؟ کو سفره‌های زیرزمینی غنی عربستان؟ خب این که معجزه است، اما ادرار گاو نستجیرو بالله برابر با اونه، در حالی که اینها در انرژی هسته‌ای پیشرفت کردن، در ساخت ماهواره پیشرفت کردن. یکی از مصادیق جهل زدگی ما اینه، طرف مسلمانه، در مکتب اهل بیت که فوق دکترای شریعت، رجوع میکنه به در خانه فالگیر، رمال، دعانویس و طالعبین، در حالی که پیغمبر اکرم فرمود النجوم حق و احکامه باطل. وقتی طرف داره میره صفین دنبال امیرالمومنینه، در اون دینیه، میاد کنار مولا میگه آقا امروز نریم، امروز استراحت کنین. آقا فهمون چرا؟ گفت امروز من در طالع دیدم که نحسه. آقا فهمون آیا خداوند متعال قدرت دارد که وضعیت حاضر رو تغییر بده؟ گفت بله. فهمون به این خرافات توجه نکن. پیغمبر فرمود، امام صادق فرمود، دیدم در احادیث، همین امروزم مرور کردم، کسی که به در خانه فالگیر و دعا نویس و رمال می رود پشت به اهل بیت خدا می کند، لذا این خانوم قرآنی اهل بیتی عزادار این حرفا برای اینکه کسب محبت بکنه نسبت به شوهرش و متقابل از این دعا نویس دعا گرفته. این کاری که از دست خدا معتقده بر نمی اومد عملا این رفتار رو کرده و دائم رجوع میکنن کار ما رو بستن، من کاسبیم نمیچرخه، من ماشینم دائم خراب میشه، اگر سنگ از آسمون بیاد فقط میفته رو من، صد جا رفتم خواستگاری نشده، 10 تا کار زدم جمع کردم، و این گونه مسائلی که بین مردم متداول و رایجه و این مسئله هم ادامه داره. یعنی خانومی که میاد پیش ما که مراجعه کننده خیلی از این مردم هستیم، میگه بنده 20 ساله که این نحسی رو دارم، ازش سوال میکنم چند تا دعا نویس رفتی؟ میگه 200 تا. اتفاقا حاج آقا نصف داستانها هم راست میگفتن. میگم خب این آدم که راست میگفت چرا نتونسته تو 20 سال درد تو رو درمان کنه؟ میگه نمیدونم. دقت کنید، بعضیا میگن بخت گفتیم، بعضیا میگن ما رو طلسم کردن، بعضیا میگن جن، بعضیا میگن جادو کردن. اینها هست، اینها واقعیت داره، سحر و جادو. اما سحره روبروی فرعون برای موسی علی نبی نوالی علیه السلام سحر کردن. من گفتم برای من و شما ارزش سحر و جادو وجود نداره، من خودم، شما که خب مقامتون خیلی بالاست. بعضی گفتن شانس، شکوه از بخت مکن گر هنری نیست تو را، اینو صاحب میگه. بعضی ها میگن نیکبختی هر کرا باشد همه زان سر بود، یعنی این کلن خوششانسه، کار زان سر نیک باشد، گر نمیدانی بدان. خب عده‌ای هم میگن آقا ما حدیث داریم، حدیث داریم. میگم حدیثشو بخون. میگه پیغمبر فرمود از سعید و سعد فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه. کسی که خوشبخته تو شکم مادر خوشبخته، کسی که بدبخته تو شکم مادر بدبخته. آقا حافظم تایید کرده گلیم بخت کسی را چو بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. بعضی میگن آقا این دعا نویسی جزء عرفانه یا جزء طریقت و تصوفه. میگن برادر ببین، در یک کلمه عرفان یعنی شناخت خدا از طریق صفات جلال و جمال الهی و چندین مرحله دارد. حالا بعضی میگن 100 مرحله. اولیش یقظه است و تجلیه است و تخلیه است و تحلیه است و فکر در آفاق و سیر در انفس و الی ماشاءالله. طریقت چی میگه؟ طریقت یا میگن آقا ما هم 19 مرحله داریم، اولیش بیعت با پیره، دومیش اطاعت، سومیش ذکر، ذکرم 19 مرحله داره، بگی صاحب کرامت میشی. میگه آقا ما خودمون ذکر میگیم، چه کار داریم که با تو بیعت کنیم؟ آقایون اهل طریقت میگن کار این پیر طریقت اینه که شعله عشق رو در دل تو سالک الله روشن میکنه. پس این شد طریقت، اینم شد عرفان. دعا نویس، رمال، فالگیر، طالبین جز هیچ کدوم از این دوتا نیست. ایشون یه آدمی که این کتاب رو باز میکنه، اول اسم شما رو میگیره و اول اسم مادرتو میگیره، جمع میزنه، شماره صفحه یه کتاب باز میشه، میاد اونجا اومده، مثل این فالای حافظ که تو قهوه خونه ها میزنن تو قوری، کنار قوری بهت میدن. اغلب هم نوشته شما آدم زود باور و عاطفی هستی و انشالله در آینده به یک پول خوبی میرسی. این رایجه. خب دقت کنید اینجا این بحث برسه به یه جایی که خلاصه بحثای قبلی رو نگیم. ما گفتیم بله انسان دوچار بلا خواهد شد، انسان پدرش میمیره بلاه، جزء همون لنبلوکن. بعضیا ورشکست میشن بلاه، بعضیا و نقص من الاموال پولشونو میخورن بلاه، و ثمرات باغشو سرما میزنه بلاه. اینا رو قرآن تایید کرده که بلاست. اما منتها یه چیزاییه، مثل این که شما همزمان در یه روز در یه ماه 6 تا 7 تا بدبختی دست و پاگیر دور و برتو میگیره، یا اینی که 15 سال علارغم درآمد و کار و مشتری قسطات هم نمیتونی بدی، یا اینی که یه مشکلاتی برات پیش میاد که نفس تو رو میگیره برای حضور در جلسات ابا عبدالله، حضور در مسجد و نماز خوندن، حضور خوش و خرم با زن و بچه و رفیقا و دوستات، و تو نمیتونی توجیهی بیاری که این بلاست. یعنی نه جز اون چهار تا بلایی است که گفتیم، یک بیدار میکنه، دو گناه ها رو میریزه، سه ارتقا میده، چهار بازتاب اعمال توه. تو هیچ کدوم از اینا نمیگنجه. آقا من رفتم کنکور بدم، خانومه میگه، آقایه میگه، پاسخنامه رو اشتباه زدم، بیچاره شده. خب اینو شما بلا اسمشو میذاری؟ یه نفر تو ماشین بهت میگه بیا من یه دونه وام بهت میدم، مشکلات تو حل کن. شمار تلفونی که از این آقا میگیری نوشتی روی جایی که این شمار تلفونو گم کردی. این نمیشه و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. این بدبیاریه. ما میگیم بدبیاری، عوام میگن بزبیاره، اروپایی ها میگن یوزره. کتاب های متعددی هم براش نوشتم، حتی یک کتاب نوشته گفتم رفته میشه پدر راکفلر، رفته میشه پدر این برادران رایزر، میگه آقا شما چجوری موفق شدیم؟ میگه ما با آدم های بدبیار نشست و برخاست نکردیم. خب بدبیار یعنی چی؟ چی میگی؟ حرفت چیه؟ میگه نمیدونم. میگه آقا چی اتفاقی برای تو میفته؟ میگه آقا من داستانم این میشه که اگر سنگی ز گردون اندر آید همانا بینوا را بر سر آید. یعنی 100 نفر دارن میرن، یه سنگ جلو پا این عدل. میگه من نحسم، نحسیم خانوادم هم داره میگیره، ازدواج کردم دامن شوهرم هم گرفته. بعضی ها میگن گر در همه شهر یک سر نیشترد در پای کسی رود که درویشتر است. عدل میگه میاد تو پای این. خب آقا این چیه جریانش؟ این بخت، این شانس، این چیه؟ ما بحثمون از اینجا راجع به این جلسه شروع میکنیم. بسم الله. ما میگیم که مشکل اینها از برکته، چون دنیا محل تصادمه، محل تزاحمه، استحکاکه. شما هم در معرض چشم زخمی، در معرض حسادتی، در معرض بفرمایید انرژی های منفی هستی. نه تو رو نبستن، نه تو رو طلسم نکردن، منتها برای مبارزه با این مسائل تو نیازمند برکتی. برکت داری؟ برکت چیه؟ برکت از کجا میاد؟ این سوالات رو میکنید شما از خودتون؟ نمیکنید؟ بله. من از اینجا شروع میکنم. ببین عزیزم، امکانات ما نسبت به 50 سال قبل بسیار بیشتر شده. ما اگر کسی زنگ خونمونو میزد تو زمسون، قصه دار میشدیم که باید 300-400 متر بریم باز کنیم، 300-400 باید برگرد. همین هوا که اینجوری میشد، من خودم تو این فکر بودم که بابام باید بره تو صف نفت یا تو صف گاز. شما هم یادتونه اینا رو. چقدر ما به خاطر همین زمستون زحمت میکشیدیم. بابای واز میکرد کاربراتور این بخاری ها رو، لوله رو در میورد، دوده میزد خونه، مادره گریه میکرد. الان شما یه فندک میزنی، البته بهت میگن 15 ثانیه بیشتر نگه ندار، خودش بعدن روشن میشه، ولی تو همینم ناراحت میشی. خب این امکانات، پول و درآمد ما خیلی بیشتر از قدیمه، وسایل رفاهی ما خیلی زیاده. من وقت ندارم حاشیه بزنم، از همین میدون امام حسین که سابق اسم دیگری داشت، یه بنده خدایی به من گفت من جمعیت رو سوار کردم تو ماشین لاستیک توپر که بیارم مردم تو راه، 60 بار میزدم بغل که خلاصه برم بیرون، خلاصه یه کارای انجام بدن، اینقدر مردم داغون میشدن، لاستیکا توپر بود، جاده خاکی. این ترمز هم با زور بود، دوستانی که فنی هم، مثل ترمز تراکتور بود، روغن بود، باد نداشت. سر پیچ اول دور گذاشت، سین آقا اومد گفت آقا این آقا مشتبه همیشه با دو می اومد، گفت یه نگاه عاقلا در صفی به ما کردم. پیچ اول، پیچ دوم دیدیم دستش هم گذاشته رو زانوش حل میده، بیان کمک. پیچ سوم سر گردنه فلانجا، ماشین برگشت، اینا هم رفته بودن از اونجا روغن برای سالشون بیارن. ماشین چپ کرد، مردم غرق به روغن، از تو شیشه می اومدن بیرون، هر کسی دستشو میداد به هر کسی لیز می خورد، می افتاد زمین، هر کسی رو میخواست از شیشه بره بیرون یه دونه تو سر راننده می زد. خب 7-8 ساعت هم تو راه بودن، تعریف میکنن که طرف میخواست بره شاه عبدالعظیم و برگرده چاوشی میخوندن. این البته مال 100 سال نیست، مال 70-80 سال. محیط های تفریحی ما بسیار گسترده تر شده، وسایل نقلیه و مسافرتی ما بسیار وسیع تر شده، سرگرمی های خود ما در سنین ما خانوم ها و کودکان خیلی بیشتر شده. خوردنی ها و آشامیدنی ها هم صحبتش رو نکنید. استاد ما دکتر اسماعیلی تو بحث های طب میگفت هیچ پادشاهی به اندازه ما میوه نخورد. یعنی یه نفر رو میفرستادن بره قندهار چغندر برداری بیاره، یه سال پادشاه باید وامیستاد تا چغندر برسه. اینطور الان شما میبینید که چه اوضاعیه. خب اما چی شده که نشاط معنوی ما کمتره، جهانبینی ما رضایت توش نیست، ما احساس خوشبختی و خوشحالی نداریم؟ یکی از دلایل عمدش اینه که برکت از زندگی ما رفته، یا حداقل میشه گفت برکت زندگی ما کم شده. من نمیخوام بگم شما برکت ندارید، همین اینجا که نشستید الان مملو و از برکتید، منتو از اینجا به بیرونش من نمیدونم چه اتفاقی میفته. دلیلش هم سبک زندگی ماست. ببینید ما تا زمانی که خودمون نسبت به روزگار تغییر روش ندیم، روزگار نسبت به ما تغییر روش نمیده. همینی که هسته 50 سال دیگه هم همین اوضاع رو داریم. گرهی را که دست یزدان بست، کی تواند کسی که بکشاید؟ تو برو دم خونه فالگیر. من یه مثال بزنم. من تو کلاسای طبی که برای خانوم ها و آقایون تو این منطقه گذاشتم، یه بحثی رو مطرح کردم که دوستانی که بودن میدونن. گفتیم بسیاری از مریضی های جسمی و روحی مردم به جهت سبک غلط تغذیه و زندگی اونهاست. یعنی این خانوم یا این آقا دوچار یک عادت زدگی غلط در اشتباه وعده غذایی، ساعت غذایی، مقدار غذا و کیفیت غذا. ما بهش میگیم که آقا خانوم شما چند سال قرص میخوری؟ میگه 30 سال. میگم معدت خوب شد؟ میگه نه. پادردت خوب شد؟ میگه نه. سردردت خوب شد؟ میگه نه. میگم پس این دارو که اثر نکرده که؟ خب میگه بله. میگم شما سبک زندگی تو باید عوض کنی، سبک غذا خوردن تو، سبک خواب. میگه مثلا، میگم مثلا شما به خاطر اینکه بلغمت خیلی افزایش پیدا نکنه نهار تو حذف کن. میگه من نهار نخورم؟ میگه بابا تو داری الان فلان چیز به خودت تزریق میکنی، داری درد تحمل میکنی، حاضری تحمل کنی؟ میگه بله. من نمیتونم نهار نخورم که. ببین ما در بعد معنوی هم حاضر به عوض کردن سبک زندگیمون نیستیم. حالا وارد بحث برکت میشیم. دوستانی هم که نوت برمیدارن، چه خانوم ها چه آقایون، بذارید انگشتتون تبرک پیدا کنه. این تو بحث برکت موضوعیت داره. اولا برکت چیست و چه کارایی دارد؟ یک، برکت از دیدگاه عرفانی یک انرژی معنوی مثبت است که سالک را برای سیر الالله و کسب مراتب و مقامات یاری می‌دهد. پس این تعریف عرفانیش. دو، از جهت لغوی گودالهایی که در آن آب جمع می شود را برکه می نانند. برکت از برکه میاد. از لحاظ مفهومی و معنایی هم حکما می فرمایند برکت یعنی خیر مستدام و ماندنی. خب حالا بشنوید، انقدر جالب میشه از این در که بری بیرون باید بری روش فکر کنی. برخی از زمانها دارای برکتن، برخی از افراد صاحب برکتن، برخی از اموال دارای برکتن، بعضی از مکانها هم برکت داره. مثلا من یه عمر با برکت بهت بگم. ببین یه مثال ساده برای مستاق و نمونه، یه حرفی میخوام از جلد 45 بهارالانوار علامه مجلسی بزنم در مورد امام سجاد که متوجهشی برکت چیه، چون برکت تعریف نداره، باید مفهومشو بفهمی. الان بهتون میگم، ثابت میکنم. اما بهارالانوار مال کیه؟ علامه مجلسی. آقا ببینید، علامه مجلسی یک عالم، علامه فقیه، فیلسوف، عارف، یک همزمان دارای صد و اندی تألیف. هر کسی در هر کجای عالم اسلام منبر بره، بعضاً منبرش به بهار الانبار مربوط. این دو. ملاقات با امام زمان داشته، این سه. چند صد و چند ده شاگرد تربیت کرده، همزمان، این چهار. خدمات اجتماعی عظیمی به این مملکت در داستان صفویه به ویژه اصفهان داشته، این پنج. خدمات سیاسی و روابط بین المللی عجیبی ارائه کرده، وقت نیست بگم، این شیش. تربیت فرزندانی کرده که یکیش بانو مجتهده فاطمه بیگمه، این هفت. دو وعده نماز اقامه جماعت کرده، این هشت. صدها منبر رفته و مردم رو ارشاد کرده، این نه. مگه چند سالش بوده؟ کمتر از 80 سال. حالا بدان جوان که ورا در گذشت عمر عزیز، نشد خطیرو. هنوزش ذکار میخبر است، هیچ کار نکرده. جوان صبح میره مدرسه، شب میاد خونه. داریم همچین آدمایی ها؟ هیچ گونه برکتی نداره. سبک زندگیشو عوض نکنه، میدونی به کجا میره؟ میدونی چی میشه؟ میدونی ابدیت در پیش داره؟ مثال برای ما سجاد علیه السلام بزنم، صلوات سجادی بفرستید بزنم. این داستانی که میخوام بگم، روحتون تازه میشه، مجلس پر از برکت میشه، منتها شما باید کسبش کنی. ببین، یه بار امام سجاد نشسته بود، زهری نقل میکنه که یه نفر از راه رسید، دید دور امام سجاد علیه السلام هم شلوغه. آقا فرمود که ما خبرو که ایو هر رجل، چه خبر، چی شده؟ گفت چه عرض کنم آقا، صبح کردم در حالی که طلبکار دنبالمه، زن و بچه هم گرستن، 400 درهم بدهکارم. تا این حرفو زد آقا زد زیر گریه. خب جمعیت همیشه دور آدمایی که میشینن، آدمای شاخص، همیشه که همه آدمای خوشدلی نیستن، که تو اینا منتقد هست، تو اینا کسی هست اومده محک بزنه. آقا که گریه کرد، یکی از تو جمعیت گفت چرا گریه میکنید آقا؟ آقا فرمود که مگر گریه برای مصائب سنگین نیست؟ گفت چرا؟ فرمود سنگین تر از مصیبتی که مؤمن و متدین و محب از من چیزی بخواد من نداشته باشم بدم. بلند شد رفت بیرون، یه نفس عمیق کشید، گفت والله ما نمیدونیم تکلیف چیه. یه روز اینا میگن کلید آسمان و زمین دست ماست، یه روز 400 درهم ندارم بدم به دوستشون. این آدم برگشت اومد گفت آقا من طاقت فقر رو دارم، طاقت زندان رو دارم، طاقت ندارم کسی پشت سر شما حرف بزنه، من تعصبم اجازه نمیده. این آدم مزخرف همچین حرفی زد. آقا فهمون اونو ولش کن، اینا همیشه هستن، ژاژخا را نبود بی سخن پوچ حیات. این شخصیتش اینه، حرف مفت زنه، همیشه هست تو همه اعصار و زمانها. ها منتها بیا روزی تو رسید. گفت آقا من که الان رفتم جلو در اومدم، کی رسید؟ فهمون بیا فلانه او دوتا نون رو برده بیار. گفت ما دیدیم کنیز امام سجاد دوتا نون رو ورداد کف دست ما. گفت مبارک باشه خدایا، بفرمایید الله اکبر. رفتیم توی خیابون، دوتا نون جو مونده داغون دستمون، میگم خدایا خواطر منو داره بیچاره میکنه. خب این نون که 400 درهم نمیشه، این نون که زن منو سیر نمیکنه، این نون که جواب طلبکارو نمیده. از اون طرف به آقا بدبین بشیم، نمیشه، نشیم، این چیه؟ انقدر با خودش این حرفا رو زد، رسید جلو در خونه، در رو زد، اومد بره تو، دید یه نفر نمک میفروشه. این مصداق برکت رو میخوام بهت بگم آقا جون. گفت خب حالا یه نونم ما رو بس دیگه، اگه بخوام بخوریم. داداش این نونو میگیری یه مشت نمک بدی؟ گفت بله بفرمایید. داشت میرفت توی خونه، یه مشت نمک گرفت، نون رو بگید. همین که اومد درگاه درابره تو دید ماهی فروش هم داره میره، گفت خب نون و ماهی بهتر از بفرمایید نمک و ماهی بهتر از نون و نمکه، فلان این ماهی کوچیک داری یه دونه به ما بده یه نون بهت بدیم، گفت من کلن یه دونه ماهی دارم تو بده بسم الله. خوشحال اومدیم گفتیم حداقلش اینه که ما امشب زن و بچه‌مون گرسنه نمیخوابن، درست؟ ماهی رو آوردیم، نمک رو ریختیم توی آشپزخونه، خانومه رو گفتیم خانوم بچه ها رو بگو بیان، خدا رو شکر آتیش رو درست کن، چاقو رو انداختیم وسط این ماهی، دیدیم 8 تا مروارید درشت توی این ماهی. حاج آقا این که شما داری میگی خب این یه پدیده یه این برکت اسمشو نمی نامن. بله شما بقیه داستان رو نشدیدی همچین سوالی کردی، بقیه شو بشنو. تا این مرواریدا رو دید همه رو بیرون کرد، در آشپزخونهشون رو بست، نشست خدایا این مال 100,000 نفره، دید در خونه رو میزنن، در رو باز کرد با ترس، دید صاحب نمک اومده، گفت اومدی پس بگیری؟ گفت نه، من این نونو بردم خونه، هر کاری کردم بشکنه نشکست، فهمیدم تو آدم محتاجی هستی، نونو پس آوردم، این نونت. گفت نمک رو بیارم؟ گفت نه موش جانت. خب اومد مرواریدا رو چید شست گذاشت، دید در میزنن، صدا صاحب ماهیه، رفت در رو باز کرد، گفت چی شده نمیتونم ماهی تو پس بدم؟ گفت من نمیدم پس بگیرم. زنم این نونو داد دست بچه‌م بخوره، دید دندونش این نونو نمیگیره، نو آدم کشه. گفت کسی که این نونو میتونه بخوره این فقیر واقعیه، نونو ببر پسش بده، نونم مال خودت، ماهی هم مال خودت. گفت خب الحمدلله، در رو بستی در میزنن، خادم امام سجاده، فلانی سلام، آقا سلام، رسول فهمود کارت را افتاد، دوتا نون ما رو بده بریم، اون نونو به غیر از ما کسی نمیتونه بخوره. یه تکیه داد به در، گفت خدایا چقدر میتونه یه جریان با برکت باشه، دوتا نون بیاد یه خانواده رو سیر کنه، یه خانواده رو ثروتمند کنه، ثوابی رو گیر این نمک فروش و ماهی فروش بیاره، دست آخرم دست نخورده برگرده به صاحبش، یعنی برکت. روزها دارید از این مسائل؟ اگر ندارید بدا به حالتون، این جدی عرض میکنم، تعارف ما نداریم با هم، داری روزا این چیزا رو، نداری زندگی تو عوض کن. این یه نمونه است. الان روزهای اغلب ما مردم طبق یک زندگی یکسان و بدون برکت در حال نابود شدنه، ما هم دائم مینالیم. بنده در سال 80 اسکلت ساختمان میزدم، اسکلت یک حسینیه رو میزدم، یه پیرمردی روزی دو تا سیب می آورد زیر کتش قایم میکرد، به من و اون کارگری که با هم آهنگکشی میکردیم میداد. من دمی خیلی فقیره، گفتیم آقا کمکش کنیم. اون آقایی که صاحب کار من بود گفت کمک کنی دیگه باید سلام علیک نمی کنی، کمک قبول نمی کنه. بشینید آقا، هر جا هستید بشینید. گفت کمک قبول نمیکنه. من اومدم پایین، دیدم این سیب رو به من میده، پارچه میندازه رو اون سیب که یکی دیگه که از راه میرسه دلش نخواد. گفتم ایشون چیکاره است؟ گفتن ایشون بازنشسته است اما خادم امام حسین، خادم این حسینی است، 4 تا دختر شوهر داده، 3 تا پسر زن داده، 3 بار مکه رفته، 2 بار کربلا رفته، 3 بار سوریه رفته، سالی 3 بار مشهد میره. و همه مردم تعجبن که این آدم چجوری این کار رو میکنه، آخه این که حقوقی نداره. مردم دید دنیایی دارن، مردم دنیا زدن، مردم دنبال اینن که ماله بیشتر بشه، نمیگن برکت بیشتر بشه. این که من خودم دیدم، درست؟ بگذاریم بیایم اینجا. شما صلوات که میفرستید، ما صلوات خلاصه ای داریم، صلوات کاملی داریم. نگید صلوات نفرستید تا آخرش بفرستید. ببینید ما تو صلوات کامل که امام صادق به ما یاد داد، یعنی این اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصیاء المرزیین به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک. خانم وار میگه چیکار میکنیم؟ میگه من صلوات میفرستم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. 3000 تا صلوات نذر کردیم به خاطر اینی که فلانی رأی بیاره. خواهر برادر، صلوات برای برکت باید در زندگی بیاد. این خود صلوات داره اینو به ما یاد میده از توی متنش. میدونی چقدر ثواب داره؟ خب باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بارکت. خب این قراره تبرک کنه زندگی ما رو، یه ثواب داره. خب برسیم تو اولیش، زمان با برکت. من این حرفایی که میزنم همه اهل بیتیه. برخی از شبها و دهه ها دارای برکتن. به عنوان یه نمونه، ماه رمضان علل خصوص لیالی قدر ایام بسیار با برکتی. این که چگونه ما برکت کسب کنیم تو بحث بعدیه. پیغمبر اکرم قبل از اینکه این ماه بیاد به همه ی التیماتوم داد که این ماه جریانش چیه؟ یا خیلی شنیدید، خیلی پامنبرا شنیدید، اما دقت و درایت کردید یا نه؟ حالا بشنوید و درایت کنید. یا ایها الناس، پیغمبر فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، یک ماهی به سمت شما اقبال کرده، بلا فاصله به این بحث، فقط به این بحث، بالبرکت و الرحمت و المغفرت. ببین دقت کن، این ماه ماه برکته. چون ماه برکته توی این ماه نفس تو تسبیح میشه و انفاسکم فیه نسبی، چون ماه برکته دعا کن فیه مستجاب، دعات مستجاب میشه، چون ماه برکته و نوم کن فیه عباده، بخوابی عبادته. قبل از رحمت و مغفرت برکت آورده. آقا من تو ماه رمضان برکت کسب کردم، نمیدونم چقدر شرکت کردی، چقدر مسئول برپایی جلسات بودی، اگر بتونی 6 ماه حفظش کنی بهت میگم به کجا میرسی. میتونی حفظش کنی یا پشتر یه نفر حرف زدی که این حرف تهمته، من نمیدونم، خدا نکرده این کارا کرده باشی که خب نابود شده، من اونا رو نمیدونم. بنده از یکی از بزرگان شنیدم 1 ساعت مطالعه در قم میکردم برابر بود با 5 ساعت مطالعه توی تهران. وجود معصومه سلام الله علیها به قم برکت میده. ببینید شاگرد مکتب حوزه علمیه نجف فرق داره، وادی السلام شاگردش فرق داره، آستریقای قاضی میده بیرون، امیر المومنین برکت میده به این سرزمین، وجود امثال شیخ انصاری برکت میده. ما تو قرآن رفتیم سراغ برکت، دیدیم اولا این که چرا ماه رمضان شده ماه برکت، دیدیم به خاطر لیالی قدره و لیالی قدرم به خاطر یه چیزی که معدن برکت بوده در اون نازل شده. چی؟ قرآن. شما یکی از نامهای قرآن مبارکه. خود قرآن بارها فرمود کتاب انزلناه الیک مبارک. قرآن کتاب مبارکیه، نازل شده در شب قدر، توسعه پیدا کرده به ماه رمضانی که اینو برگرفته، لذا یه آیه بخونی برابر با ختم کل قرآن. خب آقا من برکت رو تو قرآن کجا پیدا کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تو همون شب پیدا کن. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدره. آها، بنده جون کندم تا دیدم نمیفرماید بیشتره، میفرماید بهتره. ها ببین، بیشتر رو ما نمیخوایم، ما دنبال بیشتر نیستیم، ما دنبال چیم؟ برکتیم. نفرمود که ما تو این ماه به تو انقدر میدیم، 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، میفرماید میلیون رو ولش کن، ما اصلا دنبال تکاثر نیستیم، ما دنبال برکتیم. خیرون این خیرون یعنی بیشتر؟ نه، یعنی بهتر، احسنت. آقا خانوم اگر 100 بار گفتی لا اله الا الله، 100 بار گفتی و کلبهم باستون ذرائعه بالوسید، 100 بار گفتی الحمدلله الرحمن الرحیم، این کتاب عربیش توی این قرآن برکت داره ها، ترجمهش برکت نداره، ثواب داره، ممکنه بفهمی چی میگه، منتها برکت نداره، برکت تو قرآنه. سبحان الله برکت داره، منزه از خدای پاکیزه ثواب داره. آقا چون این کتاب برکت داره، ما روایت نداریم ترجمهش برکت داشته باشه، شما بیاری من میپذیرم. دوستان من یه مثال بزنم. من تو سال 92 تو سخنرانی های شبقت گفتم، به ابن فهد گفتن چی شده به این مقام رسیدی که کرامت داری؟ گفتم من مثل شما برکت رو میگیرم از مجلس حسین، از قرآن، از نماز، منتها نمیذارم کسی از دستم بگیره، نمیذارم اون رفیقم تو محل کارم، اون پیامکی که میده میاد، اون پستی که میبینم، اون کاری که میکنم از من بگیره. مثالی که برای برکت میزنیم و خوب گوش بدید، ما هممون یه بادکنک داریم، این بادکنک برکت ماست. برکت ما توی جلسه مودت پر میشه یا یک کم، یا ماه رمضان پر میشه، منتها بعضی ها پنچری سوزنی دارن، میگه تا 2 هفته جلسه مثلا بفرمایید جلسه مذهبیمون تعطیل میشه، ما حالمون خراب میشه، کارا به هم میریزه. بعضی ها سوراخه، پنچری سوزنی نداره، یعنی 2 روز نمیتونن برکت مودت رو نگه دارن. طرف میره بیرون نمازش قضا میشه، طرف میره بیرون باباش میگه بابا من راضی نیستم با این ازدواج کنی، میگه نه فقط همین. طرف میره بیرون نمیدونم دروغ میگه، تهمت میزنه، نگاه میکنه، نگاه میکنن. هستم بعضیا میگن میرن تو خیابون به ناوارم نگاه میکنن، من اینا رو شنیدم البته چون خودم نمیرم. این چیه؟ این سوراخه. بعضیا هم نه سوزنی داره نه سوراخه، این بادکنک تبدیل به بالون میشه و این شخص رو پرواز میده. این شد که فلانی به اون مقامی رسید که شما هی میگی این از کجا به این مقام رسید؟ هیچی. اینم امام حسینی که تو داری داره، اینم کربلایی که تو رفتی رفت، اینم نمازی که تو با همون قبله خوندی خوند، اینم با همین لفظ خوند، منتها او هدر نداد. برادر من از شما سوال دارم، بعضیا با یه یا علی سرطانی رو خوب کردن، برید بخونید کتاباشو. بعضیا تو روز 10-20 بار میگن، من نمیدونم اینا اگر سوزنی نداشته باشن به کجا میرسن. طرف هندو بوده، با سینه زدن جنازشو سوزوندن، دست و سینه‌اش نسوخته. حسین گفتن کار 1400 سال سربریدن شد که امروز توی مملکتی علنی بگی حسین، بگی زهرا. حالا شاید برای برخی عادی شده باشه، منتها آیا اینو هدر میدی؟ خب چجوری هدر میره آقای بزرگوار؟ من که بزرگوار نیستم، شما چون با ادبیت گفتید. چجوری هدر میره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها از پیغمبر سوال کردن بابا آثار سبک شمردن نماز چیه؟ پیغمبر 15 تا مورد رو برشمردن، این تو مستدرک اومده، تو وسائلم اومده، 2 تا شما براتون میگم. پیغمبر فرمود یرفع الله البرکت من عمره، لفظ چی اومد؟ برکت. خدا رفع میکنه، میبره برکت رو از عمرش. فلانی نماز نمیخونه پول داره، ما حرفی نداریم. فلانی نماز نمیخونه بهترین فلانو داره، ما حرفی نداریم. ما میگیم ایشون برکت نداره. چرا یه حرفی بزنی که شبهه ایجاد بشه؟ چرا بگی بر اثر گناه فلانجا بارون نمیاد که فلانجا بیاد نقض بشه؟ ما داریم میگیم برادر خواهر، پیغمبر فرمود سبک شمردن نماز، نه تارک و صلات. ای آدم برکت زندگیش نداره. و یرفع الله البرکت من رزقه، آقا فلانی نماز نمیخونه پول داره، خیلی کاسبیش، ای برکت نداره. آقا برکت نداره به من توضیح بده یعنی چی؟ یعنی وقتی رفت توی قیامت واسات اون طرف چیزی کف دستش نداره، چون عمل این صحیح بوده قبول نشده. تو اگر قبول شد اذا جاء، باید داشته باشی تو قیامت، تو قیامت از تو میپرسن کیو دوست داری؟ باید بتونی محبت حسین رو ببری اونور. میتونی ببری؟ اینور داریم. اونور میتونی ببری؟ اگر بردی کار تمام حله. ولی اگر نتونستی از فشار قبر و عذاب قبر و این حرفا ببری اون طرف، حسین تو اینور میمونه برادرا. این مسئله الان توی جوونا زیاده. طرف میاد لعن میده، میپره، غمه میزنه، شلوغ میکنه، اما نمازو سبک میشوره. یعنی اهمیتی به نماز نمیده. من یه چی به شما بگم، ما سالهاست مقتل شنیدیم، سبک شنیدیم، اما تو مجالس به ما یاد ندادن که به مقتل عاطفی نگاه نکنید. شما میدانید که امامتون امام حسین علیه السلام تو این کلاس ها به ما نگفتن. من مقتل شناسی 3 بار خوندم. توی مقتل فرمود این قومی که منو میخوان بکشن، من یه نفرین اینا رو میکنم. ببین آقا، اینو کسی بفهمه از این جلسه دیگه نمیتونه بشینه، اگر بخواد روش عمق پیدا کنه. نفرین امام حسین چیه به سپاه یزید؟ اللهم احبس عنهم قطر السماء و احرمهم برکاتک. خدایا این قوم رو از برکتت محروم کن، بذار عمر کنه، بذار پولدار بشه، بذار بچه دار بشه، هیچی ازش نگیر. امام حسین نفرین میکنه، برکت رو بگیر. شما میدونستی بعضی از ما برکت نداریم؟ یعنی در قبال کیا قرار داریم میگیریم؟ اولیشو گفتم، دومیشو گفتم، سومی. سومی برای کسب برکت ذکر الهیه. از ذکرهای انفرادی شروع میشه به جهت کسب برکت، که باد کنک رو باد کنی، ذکر بگی، صبح بیدار میشی بگی، داری میری بیرون بگی، مشغولی با خودت بگی، واذکر الله ذکرن کثیرا. کسی نگفته کم، زیاد، چون حسادت پشتته، دشمنی پشتته، شیطان پشتته، نفس اماره پشتمه. زیاد ذکر خدا رو بگو. اما بالاتر از، یا بعضی میشه گفت با تفاوتی از ذکرهای فردی، ذکر جمعیه. مثل این جمع، مثل اون جمعایی که توش بودی. تا 2 هفته جلسه امام زمان به دلایلی وقفه میفته، افراد کاراشون به هم میریزه، باز میگه قصه عقب افتاد، فلان شد، فلان شد، این بادکنکه چی شد، میگه بعد از ماه رمضون از جلسه اومدم بیرون حال خوبی دارم، شب تاسوعا من 2 ساعت سینه زدم اما حال خوبی دارم. میگه چرا؟ چون بادکنکه. 4 راه کسب برکت. از همه مهمتر، در روایات متعددی داریم که مؤمن برکت داره. چند صد حدیث در این مورد ارتباط با مؤمنین داریم. جلسات مذهبی هم علارغم بعد مربوط به معصومین از حضور افراد با برکت برخورداره. طرف میگه آقا من نمیام چون مثلا وایسشو گوش میدم، من از تلویزیون قرآن سر میگیرم. میگم آقای محترم، عزیز من، تو تلویزیون نفس 400 تا مؤمن رو داری؟ تو جلسات اهل بیتی هر مؤمنی 1 صاحب برکته. پیغمبر از مسیری که میرفته به مسجد از همون مسیر بر نمیگشته، از یه مسیر دیگه میرفته که یه سری افراد دیگر رو ببینه که برکت بده، برکت بگیره. من اینجا اومدم دیدم بالاترین کتاب ما دو بعد حدیثی کافیه. آقایون دقت کنید، خانوما دقت کنید، دست از عوامبازی برداریم، مشکل برکت رو همین یه جلسه حل کنیم. باب و قضاء حاجت مؤمن، باب و اطعام المؤمن، باب و زیارت الاخوان، باب و تراحم التعاطف، باب و حق المؤمن علی اخیه و اداء حقه، باب و اخوت المؤمنین بعضهم لبعض، باب المصاحفه، همدیگر رو دیدید، باب المعانقه، مؤمنین همدیگر رو دیدن در آغوش بگیرن، باب التقبیل، ببوسن همدیگر رو، باب تذاکر الاخوان، باب ادخال السرور علی المؤمنین، باب تفریج کرب المؤمن، باب من کسا مؤمن، مؤمنو بپوشونی، باب فی الطاف المؤمن و اکرامه، باب فی خدمته المؤمن، باب نصیحت المؤمن، باب فی احیاء المؤمن.
آقا خانم فقط نماز نیست که 10 دقیقه دیر شه یه انسان نادان بلند شه بگه نماز دیر شد. بابا جواب نگرفتی تو مسجدش که نماز اول وقت خونی، چون اینو نداشتی جواب نگرفتی. ما اهل نماز هستیم، نور چشم ماست که نور چشم پیغمبر بود. منتها تو چی جواب گرفتی تو این 30 سال؟ جواب بده. هر مسجد میری اختلاف. چرا؟
هیئت امنا با اون نمیسازه، مردم با اون نمی.
خب مشکل کجاست؟ این همه ما باب داریم در مورد ارتباط با مؤمنین، خب چرا نداریم پس؟ چرا با هم ارتباط نداریم؟ چرا با هم؟ در روایات داریم بیشتر از 3 روز نشه مؤمن مؤمنو نبینه. میگه آقا چرا؟ میگه برکت داره، ازش برکت کسب میکنه، بلاها دفع میشه. من یه تجربه شخصی دارم، 10 سال این کارو خودم کردم که دارم به شما میگم. من میگم مؤمنینو نصیحت کردن هنر نیست. 2 تا مؤمنو میتونی با هم رفیق کن، نه اینکه نصیحت کنی بیای بری. من تا حالا این کارو در مورد 1000 نفر اقلا میتونم بگم کردم. این افتخار منه. در روایت چرا؟ چون این روایتو دیدم تو چندین کتاب معتبر، 3-4 تا مؤمن دور هم میشینن ذکر اهل بیت، صحبت اهل بیت میکنن، گوشت صورت شیطان میریزه.
این تو کافیه.
سبک زندگی ما محرومیت از دیدار مؤمنین داره. ببین میگه 3 روز نشه از حال مؤمن بیخبری. مؤمنین وقتی به زیارت هم میرن، در روایت داریم برای هر قدمی به اونها 1000 حسنه می نویسن. ما در تعاملات و ارتباط با مؤمنین ضعیفیم. شما برید ببینید شراکت داریم می کنیم با یه نفر که 25 ساله میگیم از این کار راضی نیستیم. خب چرا عوض نمی کنی؟ این برکت نداره. این آدم آدم با برکت بیار تو مغازت، شاگرد با برکت بیار پیش استاد با برکت برو. برخی از ما مصادق با یه نفر رفت مسافرت با یه مؤمن، طرف واسط که من برم قضای حاجت، رفت بیرون اومد آقا فرمود آقا سلام علیکم و رحمت الله، گفت آقا من داخل بودم. فرمود 2 تا مؤمن با هم راه میرن، یه دونه درخت بینشون فاصله افتاد، رسیدن به هم دست دادن. خواهر برادر چقدر با هم رفیقید؟
نمیدونم.
کار ما از فقط نماز حل نمیشه، اینا هم جزء دینه. فقط نماز نیست، فقط حجاب نیست. خانومی که من دیدم تو دبیرستان مدیر یه مدرسه است، تمام دبیرستان از اون خانوم بفرمایید بیزارن، از بس خشکه، ولی میگن موقع نماز با زور میاره تو مسجد. خب خانوم محترم، آقای محترم، رفاقتات چقدره؟ ما سابق با یه عده‌ای میرفتیم مثلا بیرون یه جایی فلان، خیلی ها بر ما انتقاد میکردن که اینها به شما نمیخورن، اینا فلان. بابا ما کیم مگه؟ اونا مگه کیان؟ هنر این که 4 تا رو جمع کنی بیاری تو میدون، بذار حرف بزنن مؤمنین و مؤمنات پشت سر ما، بذار بزنن. خب ما هم که گوشون بده کار نمیدیم. زندگی شخصی ما داریم، نسبت به سایر مؤمنین بی تفاوتیم. روبروی این مسئله هم هست که عرض شدم. من گفتم باید عالمتون رو، من یه قانون ریاضی بگم، شما انقدی یا 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50 اصلا 100 خوبه علامه طباطبایی، تو هر چقدر هستی با مؤمن دیگری ارتباط برقرار کنی او بر برکت تو می افزاید. یه مسئله ریاضیه. همنشین تو از تو به باید، آقا صحبت از جمعه، تا تو را عقل و دین بی افزاید. یعنی تو اگر 100 که باشی 10 مؤمن رفیقت باشن، 10 مؤمن دوستت داشته باشن، همینقدر به تو برکت اضافه خواهد شد. شما از زمانی که با فلانی رفیق شدی شراکت تو کارت به هم خورده، ارتباط با برخی از افراد بی برکتی میاره. برادر ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اساتید این آقای شیرخانی نقل کردن، بخونید ابن مغل چی نوشته، بخونید جناب کلهر چی نوشته، بخونید که میگه من دست دادم تو صف نونوایی با یه آقایی، 1 ماه با این دستم تسبیح تربت دست گرفتم تا دوباره بتونم خط قبلی رو بنویسم. برای همین شد که برخی از دراویش که ما قبولشون نداریم در مقدمه کتاب احیاء العلوم نگاه کردن به یه زن، چشمش خودشون رو در آوردن. من تایید نمی کنم این کار رو. خب این چشم بی برکت شد، این دست بی برکت شد، دست با برکت مفاتیح نوشت. برو ببین توی غار اگر بری یه مورچه باشه یه مفاتیح کنارش. برکت حافظ به کتابش رسید، تو هر جایی بری با هر زبونی هست. ما چقدر برکت داریم؟ ما امروز مالمون چقدر برکت داره آقایون؟ شما باید خیلی مراقب باشی. من نمیدونم از اینجا میری بیرون با کی هم صحبت میشی، همش میگن فلانی حاج آقا از کجا به این مقام رسیده. ای بابا، بابا تو حرف علی رو زمین گذاشتی. امیرالمومنین فرمود رابطت رو محدود کن که مسون بشی، یا کمیل جانب المنافقین ولا تصاحب الخائنین. نشین با این آدما، با این آدما ارتباط برقرار نکن. حسادت، غیبت، بدگویی در هر حال برکت رو از بین میبره، اما اگر پشت سر مؤمن باشه برکت رو نابود میکنه. من حدیث برات بخونم از کافی. والمؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه او يخذله او يقتابه. حرام پشت سر مؤمنی حرف بزنی، هواشو نداشته باشی. طرف کربلا رفته میگه من حال خوشی نداشتم، نمیدونم چرا. میگم با کی رفتی؟ با آدمای با برکت یا آدمای بی برکت؟ آقا جون رفیق تو کیه؟ 5 تا با برکت دورتن، به قرآن به یه جایی میرسی. بگرد آدم با برکت پیدا کن، برو بیافه دست و پاش بگو من میخوام با تو رفیق شم. المرء علی دین خلیله. تو بر دین رفیقتی، تو بر دین کسی که دوست داری. با کی رفیقی؟ با کی میگردی؟ برکت تو له میکنه یا برکت بهت میده. شما دیدار داشتی با آدم منافق، تو ماشینت نشسته، مسافرت بوده، مشتریت بوده، دخلتو برده، خراب میکنه. صبح اول صبح آدم یومدار میاد، برکتدار میاد، تجربه داشتید، کاسبید، بهت یه چیزی میده، یه پولی میده. خدا بیامرزه حاج احمد کرمانی رو، میگه بازار تهران من قدم میزدم، طرف میدید من روزه خونه امام حسین، میگفت تو رو خدا یه پنجزاری به من بده، مینداخت تو دخلش. میگفت این برکت داره، الان برکت نیست. آقا چقدر حقوق میگیری؟ 2 تومن. 2 تومن کم نیست آقا. مادر بزرگای ما چطور انقدر مهمونی میدادن، چطور انقدر کمک به حسینیه میکردن، اینا که حقوقی نداشتن. برکت با 2 تا 4 تا و ماشین حساب جور در نمیاد. 8 میلیون حقوقم بگیری گرفتاری، برکت نداری. این شد که علامه طباطبایی به یه سنی که رسید فرمود در رو من رو بعضی میبندم. آقا چرا؟ فرمود من بی برکت راه نمیدم، برکت منم داره میگیره. الان شما، من نمیدونم روزا با کی دخیلید، من اینا رو نمیدونم، تهمت نمیزنم، انشالله که با آدم خوبی باشه. این همه حدیث در سفارش، در حضور در جماعات مذهبی، حضور در محافل علمی، تشکیل و اقامه عزا، مصاحبت با مؤمنین. وقتی دو تا مؤمن به هم میرسن، هر کسی دیگری رو بیشتر دوست داشته باشه، خدا فرمود اون اول میبخشه. شما میدونید چرا مملکت مشکل داره؟ شما میدونید چرا ما مشکل داریم؟ به خاطر اینکه حرف علی رو زمین گذاشتیم. حرف علی چیه؟ علی علیه السلام فرمود الناسو بخیر ما توافقو. مردم تو خیرن زمانی که با هم خوبن، زمانی که با هم همدلن، زمانی که با هم یارن، زمانی که با هم بد نمیگن، زمانی که بد همو نمیخوان. اما هر کدوم از این اعضا اومدن به یکی دیگه سوزن بزنن، اعضای خودش هم دردشو باید تحمل کنه، برمیگرده به خودش. آقا و خانم میگن دین فقط نمازه، خب ما چیکار کنیم؟ ما میگیم امام حسین از این دید رفیق بازترین آدم رو کره زمینه. ما میگیم از این دید امیرالمومنین رفیق بازترین آدم رو کره زمینه. چرا علی باید بره تو مغازه میثم تمار بشینه، همدیگر رو بغل بزنن و فشار بدن؟ تصور کن. ما در روایت داریم 2 مؤمن به هم میرسن، دست هم رو فشار میدن، تا زمانی که فشار میدن گناهاشون، بابا این کتاب کافی بیارم برات بخونم وقت نیست، گناهاشون مثل برگ درخت پاییزی میریزه. مشکل ما از کجاست؟ در رو بستیم به روی همه. رفیقامونو طبق معیار ایمان انتخاب نکردیم. امیرالمومنین حرفش زمین مونده برای بعضیا، نه شما. در مود ارتباط با مؤمنین و مؤمنات یک قسمت از تقسیمات روز هر شخص باشد. و آخرش ما سکته میکنیم اینجا میفتیم از بستات میزنیم. این برنامه هر روزه من و شما باید باشه. باز میاد میگه که بله یه خورده وضعیت ما نمیدونم چرا دوباره 3 هفته است به هم خورده. خب چرا به هم خورده؟ هر روز انما المؤمنون اخوه، شما با هم برادرید ولی برادری نمی کنید، نمیدونم چرا. آقا کیا بی برکتن؟ امیر المومنین فرمود هر کسی که مرده است بی برکته. آقا ها مرده که تو قبرستونه، فرمود نه زنده دلا مرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. میگه این آدم پول داره برکت نداره، تو برکت میخوای این نداره، پول میخوای این بد نمیده. میگه آقا مگه ما مرده هم داریم؟ فرمود بله ما مرده ای داریم. الجاهل و میتون بین الاحیا، آدم جاهل نادون نفهم یه مرده که در حقیقت زنده نماست. الجاهل و میتون و امکان حیا، جاهل مرده است تو فکر میکنی زنده است، یه چند وقتی قراره بچره انشالله یه خورده بد بره. پنج، در روایات داریم صله رحم باعث برکت میشه. برادر به خاطر مسائل بیهوده سالاس با برادر و خواهرت قهری. میگه از زمانی که این رئیس جمهور اومده اینطوری شده، ما قبولش نداریم، ما کاری نداریم، بحث سیاسی نمی کنیم. ولی چرا میگه قبلا خوب بود بساط ما؟ آقا از زمانی که من این شده، این با این بنده خدا شریک شدم، مالم رفت، زندگیم رفت. ولن ببین، بی برکتی اومد تو دخلت، بی برکتی اومد تو مالت، بی برکتی اومد تو عمرت. از موقعی که با این رفیق شدی نمیذاره پیشرفت کنی، میگیرت. وضع کاسبی ها چیه؟ تا که این حرفا رو ما بزنیم و شما هم بشنوی، اون آقا هم خمیازه رو بکشه؟ تا که آقا؟ تو جلد 3 کافی نقل امام صادق علیه السلام فرمود، دوستان گوش کنید متبرک بشید، به راستی گاهی مردم بدکارند و خوب نیستند، اما صله رحم میکنند، پس مالشان برکت پیدا میکنند و عمرشان نیز. حال اگر شخص نیکوکار باشد چه میشود؟ یه حرفو اینجا میخوام جایزه بهتون بدم که تا حالا نزدم. روایات صله رحم خیلی زیاده، آثارش قابل بررسی نیست، یه جلسه جدا براتون میگم. امامان ما هم فرمودن کاری جبران صله رحمو نمی کنه. اما من رفتم قزوین، رفتم رشت، رفتم کرمان، رفتم خارج، رفتم اینجا تو شهر خودم نیستم، این یک. کس و کار ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم، یه دونه برادر دارم، پدر مادرم هم مردن، این دو. سه، تو این مکان زندگی می کنم، کسی رو نمی شناسم. خب منی که رحم ندارم اینجا چی کار کنم؟ امیر المومنین فرمود، پیغمبر فرمود من، الله اکبر، من و علی پدر این امتی، انا و علی ابوه هذه الامه، درست؟ قرآنم فرمود انما المؤمنون اخوه، شما با هم برادرید. یعنی چی؟ یعنی فرمود دنبال کسی نگرد که دست زدی به بازوش حرام نباشه. عمه تو فقط محرم تو نیست، هر مؤمن دلداده سید و شهده که با تو هم هدف برادر توست، چون پدرتون یکیست، علی و پیغمبر، برادرید شما با هم. انما المؤمنون اخوه. حالا صله رحم کن یعنی کی؟ یعنی با مؤمنین و مؤمنات. این دایره رو ببین چقدر وسیع شد. 4 تا دوست و بچه یه تو دعوت کن خونه، چرا دعوت نمی کنی؟ خب بگذاریم. نیکو شدن به نسبت نیکو نه نیکویست. بوجهل و بولهب همه خیش پیغمبرن، اما پیغمبر با اینا رفت و آمد میکرد، یا با سلمان ایرانی، یا با حسن بصری، یا با بلال حبشی. خب اینا نباید دقت بشه. آقا جون ما اومدیم با هم یک کم محبتامونو بیشتر کردیم، شدیم خونه یکی، شدیم جمع المال. ما اینجا چی میشه؟ حضرت فرمود اینو بهش میگن مودت. الله اکبر. بعد اگر من و تو با هم مودت کنیم، امیرالمومنین فرمود تو تحف العقول اگر 20 سال رفیق باشید دیگه نگید ما با هم رفیقیم، شما با هم فامیلید. الانش هم که به 20 سال نرسیده فرمود مودت دارید نسبت به هم، تعصب دارید، همدیگر رو جونی دوست دارید، این آقای شماست. علی فرمود المودت و رحمن، یعنی صله رحم. المودت و نسبن، المودت و اقرب و نسب، یعنی میشه این آقا که با من تو جریان امام حسین هم بازوه، از عمه من به من رحمتر باشه. ها جا افتاد براتون؟ حرفا ناگفته است. من کلیاتو میگم میرم از آن شد دیگه، من بحث برکتو نمیتونم بگم. چند تا نکته کوتاه مونده. امام صادق فرمود ان صلت الرحم تزکی الاعمال و تمنی الاموال و تیسر الحساب و یدفع البلوا و تزید و فرزق. همه این حرفایی که زدم جمع شد. صله رحم با این دید، با این دید، با این دید که کنار هم نشستید، سینه زدید، بازوی هم شدید برای رسیدن به کربلا، کوله همو برداشتید تو راه اربعین، با این دید، با این دید صله رحم کردارتون رو پاک میکنه، اموالتون رو برکت میده، حساب رو آسان میکنه، بلا رو دفع میکنه، روزی رو زیاد میکنه. شش، مکانهایی وجود دارن که مملو از برکتن. ما نباید هر جایی بریم. ببین شما خون... بفرمایید حرم امام حسین میری حالت چیه؟ خونه خدا میری حالت چیه؟ حرم علی میری حالت چیه؟ نمیتونی توصیف کنی. چرا؟ خود بدن علی اونجاست، بدن انبیا اونجاست، ابدان علما اونجاست، این همه مؤمنین اونجا دارن دعا میکنن. خب اینجا مملو از برکته. تا مدتی بسته میکنی میاری، حالا پنچری داشته باشی نمیدونم 10 روز 20 روز، طرف دیدی از کربلا میاد تا چند روز خواب میبینه، شده، اتفاق افتاده برات. چرا؟ برکت ها رو آورده. فلان امامزاده، فلان هیئت، فلان مسجد، فلان محل، مؤمن برکت داره. وقتی کسی خودش برکت داره، تو خونه ای هم که باشه برکت داره. آقا خونه مادر بزرگای ما چقدر با صفا بود، چون 60 سال این دیوار شنید یا که نبود و یا که نسته، چون 50-60 سال توش نماز خوندن، قرآن خوندن. ما نگفتیم قرآن با برکته، تو این خونه خونده شد. الان طرف تو منزلش مجسمه های عجیبی هست، دکورهای عجیب و غریبی هست، خب نه تو خونه این مهمونی میاد، نه رفت آمدی میشه، نه مؤمنی میاد، نه قرائت قرآنی میشه، نه روزه ای برگزار میکنه. بابا اصلا این خونه پا نمیخوره، این خونه فقط لایق دفترچه بیمه است مهر بخوره. خونه درش بسته است به رو برکت. بنده به دوستان خودم این رو بالغ بر 1000 بار گفتم. وقتی ما دور هم جمع بودیم زمانهایی، همش صحبت اهل بیت، دوستان، مؤمنین، مؤمنات، رفت آمد به بچه‌ها میگفتم آقا داستان مشکوکه. ببین ما هیچ کدوم بیمارستان نمیریم، نگاه کن نمیشه، تصادف فلان بیست، مشکوکه جریان. بعد میدون تو احادیث همینه. حالا اینا تو خونه ها نیست، بدبختی رو نگاه کن. موسیقی تو خونه ها هست. سوره لقمان چی فرمود؟ روایات چی فرمود؟ فرمود موسیقی برکت رو میبره. آه شما مخالف موسیقی؟ نه، من 7 سال آواز کار کردم. تا قبل از اینکه انگشت دستم هم بزنم بی‌حس بشه توی تراشکاری، ستار میزدم، نی میزدم، بلدم، علم وقت نمی کنم. موسیقی هم مبتذل داره، موسیقی خوب داره، این بحث رو نمیخوام بکنم. موسیقی که خوب نباشه خونه رو خراب میکنه. خب خونه تاریک میشه. اصحاب طریقت میگن یکی از راه‌های دیگه، بنویسید داره تموم میشه. اصحاب طریقت میگن هیچ عملی در جهان آفرینش مثل طعام دادن برای کسب برکت نیست. حالا اگر طعام مؤمن بدی که بماند. خونه طعام میدی؟ میگه نه. کلن طعام میدی؟ میگه نه. خب التماس دعا دیگه من چی بگم؟ مرشد چلویی برای چی به این مقام رسید؟ اول غذا رو میکشید 14 تا غذا به نیت 14 معصوم میگفت ببرید در خونه فقرا. الان طرف 3 تا رستوران زده، 2 تا ساندویچی، 4 تا پیتزایی، همش هم جمع میکنه. حالا بگی بابا برو 2 تاشو در خونه فقیر بده، میگه نه. نمیخواد سبک زندگیشو عوض کنه. مرشد چلویی برکت کرد مغازش. به کجا رسید؟ کتاب نوشتم، برید بخونید، مردم زیارتش میرن، حاجت میگیرن. طعام دادن لحاظ کنید. آقا آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر دعوت به دین رو شروع کن. اول پیغمبر اکرم یه آب گوشتی بار گذاشت، بعد خانواده‌اش رو دعوت کرد، دعوت به دین کرد. طعام بدید. خونتون نمیدید، جای دیگه بدید، طعام بدید. بعضی از مکانها تاریکه، خونه های ما خیلی هاش تاریکه. شیخ جعفر مجتهدی تو همین در محضر لاهوتیان ببینید یه خونه براش پیدا کردن، پا گذاشت تو خونه، گفت این خونه چقدر تاریکه، چقدر بی‌برکته. تا صبح گفت من پدرم در اومد تا این خونه رو روشن کنم. گفتن آقا قبل از شما یه پیرزن دعا نویس اینجا میشست، یه پیرزن دعا نویس که شما میرید پیشش میگید هاش خانم خلاصه کاری برای ما بکن. در روایت داریم که و مشا و فکان مشیهم بین الناس برکتن، مؤمن بیاد تو خونه شما قدم بزنه بلا دفع میشه، تو محل کار تو ماشینت بشینه بلا دفع میشه، رزق زیاد میشه. من چه کنم؟ مونده بحثام. اشخاصی هستن بر اثر تراکم بیبرکتی به جای اینکه دارای کرامت بشن دارای اهانت شدن. نمیشکافم، فقط یه نکته میگم، اگر اومد دست گذاشت رو سر تو که دست درد سرت خوب بشه، با کرامت خوبش میکنه، کسانی که اهل اهانتن سردرد تو 100 برابر میکنن. خوردی به پست این آدم ها؟ تراکم بیبرکتی به طرف اهانت داده به جای کرامت. میگه آج آقا مشکلت چیه؟ میگه مشکل من اینه که یه پولی میخوام. میگه من 100,000 تومان بهت قرض میدم. 100 تومان دادن همانا، گرفتن از این شدن 100,000,000 تومان گرفتاری همانا. این آدم کیه؟ این آدم فصورتو صورت انسان امیر المومنی میفرمید و القلب قلب حیوان، یه حیوانه. ولی شما باش رفیقی، پشت سر مومن داره حرف میزنه، شما باش رفیقی. وقتی کسانی یا مکانی با برکت بود، اشیایی هم که همراه اونان با برکت میشن. تو جریان امام حسن عسکری علیه السلام که ولادتشونه، گفتم تو سخنرانی وقتی دستشو راهب نصرانی بلند کرد دعا اومد، امام عسکری فرمود برید استخوان لای انگشتشو بردارید. گفتن این استخون چیه؟ فرمود این استخوان استخوان یکی از پیامبرانه. سیل قبرشو برد، ایشون گذاشت لای دستش، بارون میاد وقتی دعا میکنه. شما بارها شنیدید اما الان بهتر میفهمید که چرا پیراهن یوسف چشم یعقوب را بینا کرد، چون مدتی به تن این آدم بابرکت بود. ملای دربندی تو یه دونه لباس 10 شب تو تبریز روزه خون عرق کرد، شب تاسوا ریختن پاره کردن، به هر مریضی کشیدن شفا پیدا کرد. بارها شنیدیم اما نمیدونیم چرا، میگن انگشتر حسین با مهدیه، شمشیر علی با مهدیه، عمامه پیغمبر با مهدیه. میگم آقا بره بخره، خب میگه نه، این پارچه‌ای که بخره برکت عمامه پیغمبر رو داره، برکت شمشیر علی رو داره، برکت انگشتر حسین رو داره. تربت امام حسین چقدر برکت داره؟ علامه مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه تو وصیتش می‌نویسه دستمال اشک منو با من دفن کنید، تسبیح تربت رو با من دفن کنید. بعضی آدمای زرنگ مثل شما آب وضوی پیغمبر رو می‌بردن برای تبرک. شنیدید یا نشنیدید که میگن ته مونده غذای مؤمن شفاست؟ سید هاشم حداد میفرمود نوزاد قنداقی رو ببرید تو جلسه حسین و امام زمان، مغناطیس قدوسیت حسین جذب این بچه میشه. تسبیح دست حکیمی عابدی رو یادگار میگرفت، چفیه عالمی رو میگرفت، انگشتر عابدی رو میگرفت. چرا؟ چون برکت داشت. من یه مثال براتون بزنم، قول بدید گریه نکنید که ما هم گریه‌مون نگیره. اینا رو عاطفی به ما گفتن، من مخالفم، عاطفی نباید اینا رو میگفتن اما گفتن. 3 درخواست کرد زین العابدین از یزید. اولش این بود ما رو برگردون به مدینه. الله اکبر. حالا گفتم دیگه، وقت اذانه، گفتیم روزی شما. 2 بذار ما کربلا زیارت کنیم حسینو. 3 لباسایی که از مغارت بردی و بده. یزید که نمیدونست برکت چیه گفت لباس نو بهتون میدم. قول بدیم گریه نکنیم دیگه. آفهمون لباس نو نمیخوام، تو لباسا لباسایی که مادرم فاطمه بافت. اون لباسا برکت داره، زهرا بافته، ما اونو میخواییم، لباس نو نمیخواییم. بحث آخرم صدقه درست برکت میاره، انفاق برکت میاره، دعای دیگران در حق تو باد کنه که برکتتو باد میکنه. خرج کردن در راه اهل بیت، تو کتاب خصائص الحسینیه داریم، یه درهم برای حسین بدی 70 درهم برکت بهت میده. نگو من اینو دادم 70 تومن نشد، صحبت برکته. قربون گریهاتون برم، دم اذان دعاتون مستجاب میشه. دوستان خرج کنید در راه امام حسین، ناز نکن برای امام حسین. 100,000 نفر مثل من و تو کم بشیم، تو راه 40 خواهی دید که ذره ای تأثیر ندارد. آه من ندارم، میگم نداری؟
هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدار.
نداری؟ برکت بده، بنداز این قطره رو تو دریای حسین. یا کمیل البرکت و فی المال من ایتاء الزکات و مواسات المؤمنین و سلت الاغربین و هم الاغربون. سیله هم با مؤمنین بکن، بذار برکت پیدا کنی. و باب آخر و حرف آخر و دعای ما و آماده شید برای نماز. 8، حرف همونی که گفتم، اما تو روایات ما داریم نگهداری حیوانات اهلی، نه همشون، برخیش در خونه برکت میاد. کلام آخر ماست. آقا ما آپارتمان، خب بی برکتی آقا، من به من مربوط نیست، منم گرفتارم مثل شما، منم شهرنشینم، 100 نفر از کنارم رد میشن، یه نفر رو نمیشناسم سلام علیک کنم. تو خیر و شر هیچ کی تو شهرهای کلان دخیل نیستیم، برکت رفت از زندگیمون، نمیبینیم کی مرد، نمیبینیم کی زنده شد. حالا شما این نعمتو که داریم بیشتر قدر بدونید. نگهداری برخی از حیوانات اهلی در منزل، نه در کنار خودمون، در منزل. پیامبر به ام سلمه، پیامبر اکرم وارد شد خونه ام سلمه، یه نگاه کرد، دخل رسول الله علی ام سلمه فقال لها مال مالی لا عرافی بیت کل برکه. برکت تو خونت نمیبینم ام سلمه، واقعا چی کار کنم؟ فرمود این کار این کار این کار و الحمام من طیور الانبیا، دو تا کبوترم داشته باش. آ کبوتر چی؟ کبوتر سبز، تو منزل پیغمبرم بود، 3 تا سبزم امام صادق داشت. فرمود مستحبه، نه کفتر بازی ها، مرغ و خروس و این حرفا. آقا اینا دلیلش همینه؟ نه. ببین من تو کلاس طب گفتم، چون وقت ندارم فقط یه اشاره میکنم، کسی تو خونش اگر حیوان اهلی نگه داره، 1، غذای طبیعی میخوره، یعنی میده به این حیوان تهمانده غذاشو و این حیوان سالم که شد به او تحویل میده، مریضی نصفش میره. 2، این تهمونده نون خشک و برنجو توی سطل زباله نمیریزه اسراف شه، میریزه جلو این حیوان، این آدم اسراف نمیکنه. من این نکته پایانیمه، بازم میگم مقتل عاطفی کردن برای ما. من الان یکیشو بشکافم، شب 19 که شما گریه کردی گفتن علی داشت میرفت مسجد، چی جلوی علی رو گرفت؟ مرغابی. پس علی تو خونش مرغابی داشت. اومد پیش سلیمان نبی گفت من میخوام زبان حیوانات رو یاد بگیرم. آه فرمود طاقت نداری. گفت تو رو خدا، اصرار الهال، فرمود موقت، بسم الله برو. اومد تو خونه، برنج رو خوردن، برد بریزه بیرون، دیدش که مرغ و خروس ها اومدن بخورن، سگ و گربه ها هم اومدن. این مرغ و خروس ها به اینا میگن نخورید، فردا الاغ آقا میمیره، اینجا بخور بخوره. گفت عجب، الاغ برد فروخت، فردا برنج اومد بریزه واستاد، دید اینا اومدن، اینا هم اومدن. گفت چرا الاغ آقا نمرد؟ گفت ایراد نداره، فردا اسب آقا میمیره، میخورید. بلا اسب برد فروخت، رسید به گاو آقا، اومدن بخورن. آقا چی شد نمیمیرن اینا؟ گفت نه گاو میمیره دیگه. روز 4 که برنج و ریخت، دید اینا اومدن بخورن، اونا هم نیومدن مقاومت کنن. گفت چرا نمیان مقاومت کنید؟ گفت مهم نیست، چون فردا آقا میمیره، یه هفته اینجا بخور بخوره. کلا زد تو سرش، رفت پیش حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، گفت آقا چی شد؟ فهمود درسته، برو وصیت کن. من میمیرم؟ فهمود بله. چرا؟ فهمود بلا رو فرستادیم، اول خورد به الاغ دفعش کردی، خورد به اسب دفعش کردی، خورد به گاو دفعش کردی، خودت بچشش. ارتباط با مؤمنین و مؤمنات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات بفرستید.